صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
دوست دارید نقش کدومی که از شخصیت‌های زن نمایشنامه‌های شکسپیر رو بازی کنید؟ جولیت، لیدی مکبث یا کریسیدا؟ این پرسشیه که من رویا کریمی مجد از کارگردان زن ایرانی آزادی محمدی پرسیدم. همراه این برنامه صدای دیگر بمونید تا پاسخ اون رو بشنوید. 400 سال از مرگ ویلیام شکسپیر از مشاهیر ادبیات جهان میگذره و به همین مناسبت امسال در سراسر جهان برنامه‌های ویژه برگزار شده. در شهر پراگ هم قراره امسال همه نمایش‌های شکسپیر به صحنه بره. در میون آزاده محمدی، کارگردان و بازیگر ایرانی، هم یکی از نمایش‌های شکسپیر، ترولیوس و کریسیدا رو به صحنه برده. این سومین نمایشی است که آزاده کارگردانی اون رو در پراگ بر عهده داشته. پیش از این اون در دبی و تهران تجربه بازیگری و کارگردانی داشته. آزاده محمدی مهمان برنامه امروز ماست تا بیشتر بشنویم از خودش، کارهاش و ترولیوس و کریسیدا. آزاده، بذار از یک سوال غیر معمول شروع کنم. اگر قرار باشه که تو بتونی انتخاب بکنی که نقش یکی از زنان نمایش های شکسپیر رو بازی کنی، دوست داری کدوم زن باشی؟
خب لیدی مکبث برای من خیلی نقش جذابیه و اصلا مثبت نیست این نقش، درسته؟ حالا بحث زن به خودی خود یه مقدار بحث شاید حساسی باشه یه جاهایی، ولی شاید این حساسیتش هم بکنه، نمیدونم. به هر حال لیدی مکبث زنیه که خیلی قدرتمنده، خیلی با نفوذه، ولی افکار شیطانی هم خیلی داره،
ولی خیلی جذابه. نمیتونم منکرش بشم.
و شخصیت دوم؟
من کریسیدا برام خیلی شخصیت جذابیه. یکی دلایلی که کریسیدا برام نقش جذابیه اینه که کریسیدا دوچار یک سرگشتگی میشه که من فکر کنم شاید حتی خودم عنوان زن اونو تجربه کردم. یه مقدار سخت توضیح دادنش، ولی اتفاقی که برای کریسیدا میفته اینه که پدرش که اصلا رفته به یونانی ها پیوسته، که اصلا در واقع رو پدرش نمیتونه هیچ گونه حسابی بکنه. مردی که عاشقش میشه بعد چند روز اونو تحویل میده به یورانی ها. وقتی اون جامعه که شکسپیر برای ما توضیح میده، جامعه که مرد تمام قدرت رو به دست گرفته، مردها تصمیم میگیرن که این زن حالا باید با یک سرباز تروایی که الان اسیر یونانی ها هست باید تعویض بشه، و عملا شخصیت ترولیوس هیچ کاری نمیکنه برای اینکه جلو این قضیه رو بگیره، برای اینکه قانونیه که مردها تعیین کردن و همه باید پیروی کنن.
و آیا به همین دلیل هستش که تو نمایش ترولیوس و کریسیدا رو برای اجرا در 400مین سالگرد مرگ و بزرگداشت شکسپیر انتخاب کردی؟
یکی از دلایلی که این نمایشنامه رو من انتخاب کردم این بود که مقابله یونانی ها و مردم تروا رو ما میبینیم اینجا. یک جورایی شاید بشه گفت از اولین برخوردهای شرق و غرب بوده. جنگ تروا از اولین جنگ های شرق و غرب بوده. و من همیشه از وقتی که شروع کردم حالا به کار کارگردانی اینجا توی پراگ، این قضیه تقابل چه در من به عنوان یک فرد با جامعه‌ای که دارم توی زندگی میکنم، چه فرهنگی که دارم ازش میام که یک فرهنگ کاملا خاورمیانه یا حالا شرقی بهش بگیم، هست با جامعه غربی. یعنی اصلا خودش دغدغه است برای من. من دارم با این دغدغه 24 ساعت زندگی میکنم. در نتیجه برای من یک بازی خوبی بود. این دقیقاً اون چیزیه که یه جورایی من باهاش چالش دارم. و یکی از نمایشنامه‌هایی هستش که خیلی کم روش کار شده. این کار شکسپیر هم معروف هست به یکی از پیچیده‌ترین کارهای شکسپیر.
اما یک نوآوری که تو در اجرای این کار داشتی، تلفیق کار شکسپیر هست با نمایش‌های قهوه‌خانه‌ای در ایران و اون رو به شیوه نقالی اجرا کردی و یه شخصیت جذاب در کار تو وجود داره و اون شخصیت سیاه هست که برگرفته از نمایش های تخت حوزی ایرانیه. اما کاری که تو اینجا انجام دادی این هستش که شخصیت سیاه رو یک زن انتخاب کردی. چی شد که این شخصیت رو ترجیح دادی که یک زن بلوند سفید پوستی باشه که حالا بخشایی از صورتش رو به رنگ سیاه در آورده؟
من یه مطلبی رو قبلش اشاره بکنم. این که اصلا دلیل این که من اومدم کار ایرانی یا در واقع روایت و نقالی ایرانی رو انتخاب کردم این بود که به نظرم چون اصلا این یه کار مردمی هستش، خیلی موقع به زبان ساده تر بیان شده برای برای مردم، برای اینکه یک مرشد یا یک نقال داره برای طبقات مختلف جامعه قصه تعریف میکنه، پس باید بتونه با همه ارتباط برقرار کنه. خود نمایشنامه ترویلوس و کرسیدا به خودی خود نمایشنامه سخت و پیچیده ای هست. من خودم خیلی مشکل داشتم برای فهمیدن این نمایشنامه، بارها بعد میخوندم، خلاصه‌شو میخوندم، خودشو میخوندم، به فارسی میخوندم و دیدم که اصلا چقدر این روش و این شیوه میتونه به فهم چه من چه بیننده من میتونه کمک بکنه. این یکی. و اینکه حالا در مورد شخصیت سیاهم، خب من یه تجربه خوبی خودم داشتم توی جشنواره سنتی ایران که خودم سیاه رو بازی کردم و خیلی لذت بردم. تجربه که من با اون سیاه داشتم یکی از تجربه های منحصر به فرد برام بوده و اینکه واقعا برام جالب بود. و خب خودمون دیدیم که کمتر شده شخصیت سیاه رو زن بازی بکنه و میدونیم که شخصیت سیاه معمولا کسی هستش که از قشر پایین‌تر جامعه داره میاد، در واقع میشه گفت پادوی حالا مرشد یا ارباب سر به هواس، در واقع آدم باهوشی هست، ما اینو هیچ وقت منکرش نمیشیم، آدم با ذکاوتی. سیاه همیشه مسائل مهمی رو بازگو میکنه یا سوالهای مهمی رو برمیانگیزه برای تماشاگر و حتما برای خودش، ولی در نهایت همیشه یک نگاه بالا بهش شده. و خب متاسفانه زنم تو جامعه ما همیشه یک جورایی از بالا بهش نگاه شده. خب منم یک زن هستم و مسلما اینو تجربه کردم، چه از زندگی خانوادگی گرفته، چه فامیلی، چه تو جامعه، چه تو مدرسه، به عناوین مختلف این قضیه برای همه زنهای ایرانی به نظر من تجربه شده. حالا یکی براش بیشتر میجنگه، یکی کمتر میجنگه، یکی میخواد کمتر بها بده، یکی بیشتر بها میده. به وضوح برای من حالا یا به نوعی تجربه شده یا دیده شده که باید برای حق طبیعی جنگید تو جامعه. من نمیتونم بگم که این جامعه ایرانی 100% برای زنان طراحی شده، برای اینکه تجربهش کردم خودم به عناوین مختلف.
و به همین خاطر سیاه رو یک زن انتخاب کردی؟
سیاه ما یک دختر خیلی وروجک و باهوش و یه موقعهای سر به هواس البته و یه جاهایی هم خب گیج میزنه، و ولی در نهایت این سیاه یک سیاه باهوشه. از همون اولش هم ما میبینیم که خب همیشه همه کاراش آمیخته با یه سری سر به هواییاست، ولی وقتی که جلوتر میریم توی نمایشنامه میبینیم که نه، یه قابلیتهایی داره که اینا لایه به لایه دارن کشف میشن، دیده میشن. یعنی جوری میشه که مرشد ما یک میدونی میده به سیاهمون که سیاه به روایت قصه میرسه، سیاه میرسه به جایی که مرشد عصای خودشو میده به سیاه، میگه حالا تو قصه رو روایت بکن. و ما یه نقال دیگه هم داریم که خب اون مرد هستش توی قصه‌مون، یک جورایی میبینی که اون داره حسودی میکنه وقتی که مرشد میدون میده به سیاه و سیاه داره ارتقا پیدا میکنه. حالا این تقابل نقال و سیاه هم یه اتفاق جالبه که ما یک سری حسادت ها داریم میبینیم. من نمیخوام برچسب بزنم، ولی اینا نمونه هایی که ما میبینیم.
آیا تو حضور و شخصیت خودت رو در جامعه در قالب سیاه به تصویر درآوردی، یا سیاه در واقع نقش آرزوهای توه، کسی که بتونه عصا رو به دست بگیره و رهبری بکنه؟
نمیدونم که میتونم بگم آیا تصویر خودم 100% یا نه، ولی مسلما یک چیزی اینجا شاید بین من و سیاه مشترکه و اون اینه که من شاید چند سال پیش جرأت این که صدای خودم رو مشخصا برسونم به دیگران نداشتم. من از اینکه رهبری کنم چیزی رو واهمه داشتم، ولی کم کم شاید بگم با کارگردانی یاد گرفتم چطور باید صدای خودم رو برسونم به دیگران. قبلا شاید واقعا جرأتش رو نداشتم، خیلی ساده، یعنی هر چقدر که در ظاهر شاید هیچ وقت نشون نمیدادم، چون به همیشه دختر به نظر فعال و خوشمشرب می اومدم، ولی خب خیلی موقع ها ما چالشایی داریم که نشونشون نمیدیم و من این چالش رو باهاش دیگه زندگی کردم. عملا یه جوری شد که احساس کردم من غلبه کردم به این چالشی که داشتم که قدرت نداشتم صدای واقعی خودم بخوام برسونم. ولی الان تمام مدت دارم به خودم فکر میکنم صدای من چیه، حرف من چیه، و خب این خیلی لذت بخشه. و من قدردانی میکنم از تمام آدمهایی که میان کنار من قرار میگیرن و خیلی موقع خیلی نظرهای خوبی میدن که کارو خیلی بهتر میتونه جلو ببره.
هیچ وقت به این فکر کردی که بتونی این نمایش رو در ایران اجرا کنی؟
100%. خیلی دلم میخواد بتونم این کار رو ببرم جشنواره فجر. اولا که احتمالا جامعه ایرانی به خاطر اینکه نمایش سنتی یک جورایی داره به ورطه نابودی کشیده میشه متاسفانه، و ایرانی ها اگر ببینن که یک سری غربی دارن این کار رو انجام میدن، خب من مطمئنم روی این قضیه خیلی مثبت هستم. و اینکه خب یک زن موبور چکی بیاد سیاه رو اجرا بکنه، فکر میکنم بازم اونم جذاب باشه. فکر میکنم که حتما برای زنان ایرانی ایرانی خیلی باید جذاب باشه، برای اینکه خیلی رایج نیستش که یک زن نقش سیاه رو بازی بکنه توی کارهای سنتی ایران، و اینکه حالا یک زن غربی چجوری با این نقش سیاه دست و پنجه نرم میکنه، من فکر میکنم برای زن ایرانی باید مورد جالبی باشه برای تماشا کردن.
با سپاس از آزاده محمدی، بازیگر و کارگردان ایرانی ساکن پراگ. به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.